ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در حملات هوایی منتسب به اسرائیل بیش از 40 نفر در شهر حلب سوریه کشته شدند. به دنبال حمله مرگبار در بلوچستان پاکستان، چین عملیات احداث 200 را متوقف کرد. تاجیکستان دستگیری 9 نفر را به ظن ارتباط با عملیات مرگبار در سالن کنسرت مسکو تایید کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. در حملات هوایی منتسب به اسرائیل در شهر حلب سوریه دست کم 40 نفر کشته شدند. دو مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند در حملات بامداد روز جمعه 5 عضو حزب الله لبنان کشته شدند. وزیر دفاع سوریه نیز گفته است حملات اسرائیل به چندین منطقه در استان حلب به کشته شدن چندین پرسنل نظامی و افراد غیر نظامی منجر شده. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده که در این حملات انبارهای موشکی حزب الله لبنان در حومه جنوبی حلب نزدیک فرودگاه بین‌المللی این شهر هدف حمله قرار گرفتند. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
سلام معلم.
زبانه های آتش و شلیک ضد هوایی، تصاویری که در شبکه های اجتماعی از حملات هوایی گسترده بامداد جمعه در حومه شهر حلب سوریه منتشر شده است. حملاتی که از آن به عنوان یکی از گسترده ترین ها در نوع خود نام برده می شود. ارتش سوریه اسرائیل را عامل این حملات معرفی کرده و گفته تعدادی سرباز و غیر نظامی در این حملات کشته شدند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه از قول یک مقام نظامی این کشور گزارش داده که همزمان با این حملات گروه‌های مخالف حکومت این کشور هم حمله پهپادی به شهر حلب و اطراف آن انجام دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که 5 نفر از نیروهای حزب الله لبنان در میان کشته شدگان این حملات هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان حکومت این کشور نزدیک است، هدف این حملات را مرکز آموزش و انبارهای تسلیحات متعلق به حزب الله لبنان اعلام و شمار کل کشته‌ها را 42 نفر ذکر کرده است. به گفته این نهاد مستقر در بریتانیا، 36 نفر از کشته‌های این حملات نیروهای نظامی سوریه بودند. رقمی که این حملات را به پرتلفات‌ترین در نوع خود تبدیل می‌کند. ساعتی پیش از انجام این حملات، خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده بود که یک خانه هم در حومه دمشق هدف قرار گرفته شده. بر مبنای این گزارش 2 نفر در آن حمله زخمی شده بودند. بامداد سه‌شنبه نیز حملاتی به دیر الزور در شرق سوریه صورت گرفت که یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در میان کشته‌های آن حملات بود. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن این حملات و متهم کردن اسرائیل خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل در توقف انجام آنها شد. اسرائیل تاکنون ابراز نظر رسمی در این باره نکرده است. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این کشور انجام چنین حملاتی در داخل خاک سوریه را تایید کرده بودند. شدت گرفتن حملات منتسب به اسرائیل در نقاط مختلف سوریه همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان رخ می‌دهد. در تازه‌ترین مورد روزنامه الاخبار که با حزب الله لبنان همسویی دارد، بامداد جمعه از حمله پهپادی به یک خودروی در حال حرکت در نزدیکی شهر سور در لبنان و کشته شدن یک نفر در این رویداد خبر داد. گزارش‌های سایر منابع لبنانی فرد کشته شده در این حمله را از فعالان ارشد حزب الله لبنان نامیدند. حزب الله هنوز این موضوع را تایید یا رد نکرده.
بابک غفوری آذر در مورد حملات هوایی منتسب به اسرائیل به حلب سوریه گزارش می‌داد. اما به دنبال حمله مرگبار در بلوچستان پاکستان، شرکت‌های چینی عملیات احداث 200 در این منطقه را متوقف کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی گزارش داده که چین از پاکستان خواسته است تدابیر امنیتی جدیدی را برای حفاظت از اتباع آن کشور به اجرا بگذارد. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه گذشته در منطقه بلوچستان 5 مهندس چینی و راننده آنها کشته کشته شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. بیش از 1200 مهندس و کارگر چینی برای احداث 200 آبی به بلوچستان پاکستان اعزام شدند. چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری پاکستان است و پکن تا کنون میلیاردها دلار برای پروژه‌های راه و سدسازی در آن کشور سرمایه گذاری کرده است. اما ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث برانگیز شده و برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک را ضربه دیگر بر فضای سبز بیجان پایتخت می‌دانند. بنیامین صدر در این مورد گزارش می‌دهد.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی از چهره‌های تندروی اصولگرا مدت هاست عزم خود را جزم کرده که مکان‌های تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتما در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در حالی است که ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در نشست این شورا گفت که ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه در هر حال میتواند به تخریب بخشی از بافت طبیعی آن بیانجامد.
خلاف قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر، زیرا اولا ساخت ساز در بوستان ها بجز در حد خدمات ضروری سرویس های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ثانیاً بوستان ها پهنه جی محسوب میشن. تغییر کاربری پهنه ها هم بدون مصوبه مراجع قانونی ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان دو تا مسجد بزرگ هست که واقعا کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره. در محوطه ای که دورش حصار کشیدم 15 تا 18 تا، حالا من حدودا 15 تاشو تونستم بشمارم، درخت ارزشمند با قطر چند ده سانتی متری و قدیمی وجود داره که امکان جابجایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست.
شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستان ها و تفریگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک مقام امنیتی تاجیکستان دستگیری 9 نفر از اتباع آن کشور را به ظن ارتباط با عملیات مرگبار هفته گذشته در یک سالن کنسرت در مسکو تایید کرد. جمعه گذشته حمله مسلحانه 4 مهاجم به سالن کنسرت مملو از جمعیت در مسکو بیش از 140 کشته و 380 مجروح بر جای گذاشت. داعش خراسان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت و ساعاتی پس از این حمله نیروهای امنیتی روسیه 11 نفر از جمله 4 شهروند تاجیکستان را که متهم به اجرای این عملیات بودند دستگیر کردند. یک مقام امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است روز دوشنبه گذشته 9 نفر از افرادی که مظنون به ارتباط با مهاجمان بودند در شهر وحدت در غرب این کشور دستگیر و به دوشنبه پایتخت این کشور منتقل شدند. مقامات امنیتی تاجیکستان شماری از اعضای خانواده‌های مهاجمان را به دوشنبه منتقل کردند تا مقامات روس از آنها بازجویی کنند. هویت بازداشت شدگان و ارتباط آنها با مهاجمان اعلام نشده است. اما در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 فروردین صدور احکام سنگین برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را محکوم کرد. به گفته متیو میلر، این احکام اقدامی از سوی حکومت ایران برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان مدنی است. متیو میلر با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود گفت آنها باید بدانند که جهان نظاره‌گر اقدامات آنهاست. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه خبر دادند که این فعالان امور زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. در فرانسه واکنش ها به خبر کناره‌گیری یک مدیر مدرسه در پاریس از سمتش پس از درگیری با یک دانش آموز دختر برای برداشتن حجابش همچنان ادامه دارد. شامگاه چهارشنبه گابریل اتل نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دولت این کشور از این دانش آموز شکایت کرده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
ماجرا به حدود یک ماه پیش باز می‌گردد. مدیر مدرسه موریس راول در پاریس برای اجرای قانون لائیسیته در مدارس از یکی از دانش آموزان دختر خواست حجاب اسلامی خود را در مدرسه کنار بگذارد، اما پس از این درخواست موجی از تهدیدها به مرگ علیه مدیر مدرسه در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. بلافاصله تحقیقاتی در دستگاه قضایی فرانسه برای این آزار و اذیت‌ها و تهدیدها علیه مدیر مدرسه آغاز شد، اما اعلام خبر بازنشستگی زودهنگام مدیر مدرسه در روزهای اخیر خشم عمومی را برانگیخته است. گابریل اتل نخست وزیر فرانسه که پیشتر وزیر آموزش ملی بوده، شامگاه چهارشنبه به شبکه یک تلویزیون فرانسه گفت:
"Et donc j'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse."
من تصمیم گرفتم که دولت از این زن جوان به دلیل تهمت زدن شکایت کند. این امر اجازه می‌دهد تا یادآوری شود دولت و مدرسه همیشه در کنار عوامل خود خواهد ایستاد. آنهایی که در خط مقدم با این حملات علیه سکولاریسم و با این تلاش‌ها برای ورود اسلامگرایان به مؤسسات آموزشی ما مواجه می‌شوند. من یادآوری می‌کنم که این تلاش‌ها اخیراً در خانواده آموزش ملی دو قربانی بر جای گذاشته است. دومینیک برنار و ساموئل پاتی. وقتی در جریان گرامی داشت این دو معلم مخالفت‌هایی صورت گرفت، من در آن زمان وزیر آموزش بودم و گفتم که هرگز از این موضوع نمی‌گذرم. هر گونه مخالفتی با لائیسیته باعث پیگرد قضایی، تحریم از سوی مدرسه و اخراج از مدرسه شد. ما نباید اجازه دهیم چنین مخالفت‌هایی اتفاق بیفتد و من هرگز نمی‌گذارم این اتفاق بیفتد.
شکایت از این دانش آموز دختر در حالی است که او ادعا کرده که مدیر مدرسه او را هل داده و به او ضربه زده است و به همین دلیل از مدیر مدرسه در تاریخ اول مارس شکایت کرد، اما دستگاه قضایی شکایت این دانش آموز را نپذیرفت. این ماجرا دقیقاً در 20مین سالگرد تصویب قانون لائیسیته در مدارس فرانسه روی داده است. بر اساس گزارش کمیته تحقیق سنای فرانسه، 20 سال پس از این قانون، فشارها، تهدیدها و حملات با انگیزه های مذهبی علیه معلمان فرانسه افزایش یافته است. فرانسوا نوئل بوفه، رئیس کمیسیون قوانین سنا، در واکنش به حادثه اخیر گفته است:
این شکست جمهوری است. این شکست توانایی ما در جا انداختن این موضوع است که باید به سکولاریسم احترام گذاریم. مدیر مدرسه قرار بود 4 ماه دیگر بازنشسته شود. او به دلیل خوبی این بازنشستگی خود را جلو نمی اندازد، بلکه به این دلیل که احساس خطر می کند و شاید به این دلیل که به اندازه کافی از او حمایت نمی شود. باید به همه بفهمانیم که قانون سکولاریسم قانون آزادی است. آزادی اعتقاد داشتن یا اعتقاد نداشتن. جمهوری فرانسه لایک است و به طور تاریخی لایک بوده و هر کسی در خانه هر کاری می خواهد انجام می دهد، نه در ادارات دولتی و مدارس. همه چیز باید کاملا مشخص باشد. دولت لایک است.
فرانسه در سال 1905 با تصویب قانون جدایی کلیسا از دولت به یک جمهوری سکولار تبدیل شد، اما از سوی دیگر فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمانان اروپا را دارد و نقض قوانین سکولاریسم در فرانسه به ویژه در مدارس از سوی اسلامگرایان در سالهای اخیر تنش‌هایی را برانگیخته است.
با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.